سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام على رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صلی علی اهل بیته اهل هدات المهدیین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما بعد، فقال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین ذاک حیث تذکرون من غیر شراب بل من النعمت و النعیم. و ایضا قال علیه الصلاة و السلام و کان اهل ذلک الزمان ذئابا و سلاطینه سباعا و اوساطه اکالا و فقراءه امواتا و غار الصدق و فاض الکذب و استعملت المودت باللسان و تشاجر الناس بالقلوب و صار الفسوق نسبا والعفاف عجبا ولبس الاسلام لبس الفر مقلوبا. عرض ادب میکنیم به پیشگاه مقدس انسان کامل امام عصر ارواح نافدا ساحت منور همه عزیزان مصطفی، خصوصا جگرگوشه زهرا سار الله ابی عبدالله علیهم آلاف و تحییت و سنا اجماعا صلوات. توفیقیست در این روز شریف، روز ششم ماه رحمت رمضان المعظم سال 1425 هجری قمری، در جمع شما سروران بزرگوار به ساحت مقدس تجسم عینی وحی امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به روح بلند وسیع مصطفی شهید این ماه عزیز امیر المؤمنین به ما و جامعه انسانی توفیق برخورداری از تقوا که رمز و راز سعادت هر انسان است مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، شهدای گمنام انقلاب اسلامی، شفای همه بیماران، مغفرت جمیع گذشتگان، رهایی جمیع اسیران و نصرت امت اسلامی اجماعا صلوات. موضوع بحثی که آغاز کردیم و به عنایات خدای علی اعلی و توجهات حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا به ادامه آن می پردازیم، معنون به این عنوان کردیم: حکومت جهانی مصلح حقیقی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ما تا به این لحظه به بیان دو مطلب از سلسله مباحث این بحث اشاره کردیم. مطلب اول را با بیان حکومت جهانی وعده قطعی و مطلق الهی بحث کردیم. جلسه قبل وارد دومین مطلب شدیم با عنوان مفاسد آخر الزمان. در ذیل این مطلب ابتدا به چهار نکته بسیار مهم مقدماتی اشاره کردم. فهرست چهار نکته را ذکر می کنم، وارد اصل مطلب دوم می شویم انشاءالله. چهار نکته بسیار مهم نقل کردم. نکته اول، مباحث مربوط به امام عصر ارواح نافدا مباحث جهانی است، توضیح دادم تکرار نمی کنم. نکته دوم، مفاسد آخر الزمان ناظر به نوع بنی آدم است. نکته سوم، عدم تبیین بعضی اخبار مربوط به مفاسد آخر الزمان از سوی بعضی علما و دانشمندان. نکته چهارم، رسالت انسان در مقام صحت و بیماری. این چهار نکته در تمامی لحظات مباحث مفاسد آخر الزمان در ذیل بحث حکومت جهانی مصلح حقیقی امام از ارواح نافدا باید نصب العین ما باشد. ما توضیح دادیم خلاصه بحث در ذیل نکته چهارم این شد که اگر همه عالم دقت کنید عزیزانم، خلاصه بحث در ذیل نکته چهارم، رسالت انسان در مقام صحت و بیماری، این شد که اگر همه عالم گبر و بت پرست شوند، رسالت انسان به قوت خود محفوظ است. اگر همه انسان مؤمن و موحد هم شوند، باز انسان از منظر دین رسالتی بر دوشش هست. اگر من و شما عزیزم بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم جزو 90%، 80% نوع بنی آدم که آلوده به مفاسد آخر الزمان هستند بودیم، رسالت درمانی داریم. و اگر بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که ما به حمد الله آلوده به مفاسد نیستیم، باز رسالتی داریم با عنوان رسالت پیشگیری. هم باید خود را اصلاح کنیم تا صالح شویم و یار امام از ارواح نافدا گردیم، و هم باید اگر صالح هستیم مراقبت کنیم غیر صالح نشویم تا صلاحیت ما محفوظ باشد، تا به عنوان منتظر حقیقی امام عصر ارواح نافدا به شمار بیاییم. این خلاصه ای بود از مباحث چهار نکته مقدماتی. یه صلوات عنایت بفرمایید. و اما ادامه دقت کنید، و اما ادامه مباحث مطلب دوم با عنوان مفاسد آخر الزمان. من در آغاز سخن دو عبارت از نهج البلاغه امیر بیان امام المتقین علیه السلام ذکر کردم. ابتدا اسناد این دو عبارت را بیان می کنم که دقائقی دیگر تحت عنوان مورد اول، مورد دوم، مورد سوم میریم جلو توضیح میدهیم انشاءالله. من دو عبارت نقل کردم. عبارت اول، نهج البلاغه، خطبه 229، بند سوم، صفحه 755، سطر هفتم. عبارت دوم، نهج البلاغه، خطبه 107، خطبه 107، بند 17 و 18، صفحه 324، سطر 11 تا 16. این دو عبارت ناظر به مفاسد آخر الزمان است. عزیز من خوب توجه کن، این سخنان من انسان آلوده به مفاسد نیست، این پیشبینی امیر بیان امام المتقین سلام الله علیه که در عالی ترین قلل مرتفع کمال قرار گرفته و کل نظام هستی به عنایت خدای علی اعلی چون خدای سبحان علیم است، مظهر او هم باید علیم باشد. علیم بودن امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنایت خدای سبحان اقتضا می کند که تمام عالم در زیر چشمان مقدس عین الله رقم بخورد. وضعیت امروز من و شما برادر عزیزم و شما خواهر بزرگوارم تا قبل از ظهور امام از ارواح نافدا را ائمه معصومین علیهم السلام مصداقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به بهترین نحو هم پیش بینی کرده اند و هم پیش گویی کرده اند. من فرصت ندارم وارد این دو حریم این بحث بشوم که چه فرقی است بین پیش بینی و پیش گویی. هم در نهج البلاغه پیش گویی شده است و هم در نهج البلاغه پیش بینی شده است. اما غیر از معصومین علیهم السلام قدرت پیش بینی دارند ولی قدرت پیشگویی ندارند. اینها بحثی است که من وارد این حریم در این فرصت محدود نمی‌شوم، ولی در مطالب دیگر که در جلسات آینده، نه این دهه، در آینده اگر توفیق یار ما شد در ذیل مباحث حکومت جهانی بحث را ادامه دادیم، به این دو عنوان پیشگویی و پیشبینی می‌رسیم و بعد مصادیق از نهج البلاغه در ذیل هر کدام اشاراتی خواهد شد ان شاء الله. لذا مفاسد آخر الزمان را عرض میکنم و علت طرح بحث مطلب دوم را باید به صورت یک جمله معترضه اشاره کنم که علت این که بحث مفاسد آخر الزمان را ذکر میکنم چیست بدانیم، بعد وارد مفاسد بشویم. علت طرح این بحث این است که اگر عزیزی عنوان موضوع بحثی ما را خوب فهمید، درک کرد که گفتیم حکومت جهانی مصلح حقیقی، حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا مصلح میخواهد تشریف بیاورد تا با تشریف آوردن جامعه نابسامان را سر و سامان بدهد و جامعه آلوده به مفاسد متعدد فکری و رفتاری بنی آدم را اصلاح کند. پس اقتضای عمل مصلح این است که ما بدانیم قبل از تشرف مصلح چه مفاسد، چه آلودگی، چه رذایل و آفاتی وجود دارد که امام علیه السلام بنا دارد با تشرفش آن آلودگی ها را برطرف کند و جامعه را در فضای صحت و سلامت قرار بدهد. پس این اقتضا می کند که ما بحث مفاسد آخر الزمان، یعنی آفات و آلودگی های قبل از حاکمیت جهانی و حکومت جهانی را بدانیم. من فقط در حوزه نهج البلاغه وارد می شوم، نه اینکه در خارج از نهج البلاغه بیان نشده است، نه، فرصت چون محدود است اولا مفاسد را از منظر امیر المؤمنین علیه السلام بیان می کنم، ثانیا آن هم از امیر المؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه ذکر شده است ذکر می کنیم. من تحت عنوان مورد اول مورد دوم آغاز می کنم تا هر موردی را توانستیم ذکر می کنیم ادامهش انشاءالله به جلسات بعد خواهد کشید. و اما مورد اول، نه مفسده اولا، ممکنه من در مورد دوم 11 مفسده را بیان کنم که می کنم انشاءالله، و مورد سوم 11 مفسده دیگر را بیان کنم که خواهم کرد. در هر موردی ممکنه 1 الی 11، بل اگر رسیدیم به خطبه 147 حدود 20 مفسده را در دل یک مورد فقط اشاره خواهیم کرد. ما تحت عنوان مفسده اول و دوم نمیریم جلو، ما تحت عنوان مورد اول و دوم. دقت میفرمایید، این که تکرار میکنم خیلی مصر هستم که با عنایت توجه بشه، دلیلش این است که استفاده بشه. و اما مورد اول، هر موردی رو هم که ذکر میکنم سندش را مجددا بیان میکنم. مورد اول نهج البلاغه. خطبه 229 بند سوم صفحه 755 سطر هفتم. دقت کن عزیزان، خطبه 229 دارای 7 بند است. بند اول تا ششم ناظر به مسائل آخر الزمان و از جمله آلودگی های قبل از حاکمیت امام است، ارواح نافداست. و بند هفتم درباره سیمای مقدس امیر المؤمنین و اطرت علیه مسلات و سلام است. اگر کسی بخواهد چهره مقدس امیر المؤمنین سیمای منور اطرت علیه مسلام را بشناسد، باید به بند هفتمش مراجعه کند. پس بند اول تا ششم مورد بحث ما هست، اما چون فرصت محدود است من فقط بند سوم، آن هم قطعه ای از بند سوم را عرض می کنم که امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه وضعیت مردم، مردم یعنی چه کسانی؟ من و شما عزیزم، من و شمایی دارای قبض محاسن، من و شمایی که صفحه اول جماعت می نشینیم، من و شمای عالم حوزه و دانشگاه، من و شمایی که ادعای من ابر را می زند و ادعای ام القرای امت اسلامی می کنیم، من و شمای مسلمان در بلاد اسلامی. دقت می فرمایی عزیز من، نه غیر از این من و شما نیاییم بگیم خودمان گل بیخاری ما. پس اگر چنین گفتیم نکته اول درست نفهمیدیم. ما 4 نکته را ذکر کردیم. نکته های جلسات قبل پایه بحثی ماست. مباحث مربوط به امام است، ارواح نافدا، مباحث جهانی است، یعنی نه اختصاص به ملتی خاص دارد و نه ملتی خاص از این بحث مستثنا است. اونا رو گفتیم تا این پایه قرار بگیره برای بحث ما. توجه بفرمایید، نکته های جلسات قبل را نگیم که خب دیروز مطرح شد مال دیروز. نخیر عزیز من، این سلسله بحثه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام بیانی دارد، ناظر به من و شما هم هست. نیم خودمان را مستثنا کنیم بگیم ما که مشکل نداریم، هرچه هست مال گبر و بت پرست و غیر از نخیر. اینطور نیست آقا جان. امیر المؤمنین سلام الله علیه وضعیت مردم را، آن هم نوع مردم را، طبق نکته دوم، یعنی 80% مردم، 90% بنی آدم در سر تا سر عالم مبتلا به این آلودگی هستند که حضرت بیان میکنه. چه میفرماید؟ ذاک حیث تذکرون. بیایید بزرگواری کنید این یک عبارت رو در نهج البلاغه حفظ کنید. ذاک حیث تذکرون من غیر شراب بل من النعمت و النعیم. دوباره تکرار کنم، ذاک حیث تذکرون من غیر شراب بل من النعمت و النعیم. سکر تذکرون، سکر به معنای مستی است. روزی برسد مردم شما مست میشوید. عجب. سوال، آیا مردم شراب خواهند خورد که نتیجه خوردن شراب مستی باشد و آثار وضعی مستی جواب سلام مردم را نمیدهند؟ آیا کسانی که وقتی به موقعیتی میرسند صدایشان تغییر پیدا میکند، آیا نحوه تکلمشان هم فرق میکند؟ آیا شراب خوردن که این چنین شده اند؟ حضرت میفرماید بله، شراب عامل مستی هست، اما مست شدن انسانها تمام از کانال شراب نیست. من غیر شراب، شرابی نخورده اید که مست شده اید. پس عامل مست شدن مردم نوعا در آخر الزمان چیست؟ عامل مستی مسئولین. چرا مسئولین؟ چون کس عبارت ناظر به این افراد است، عبارت ناظر به امام جمعه است، امام عبارت ناظر به امام جماعت مساجد است، عبارت ناظر به گوینده روحانی و مکلف، عبارت ناظر به وکیل و وزیری است که به برکت خون شهدا به نام و نانی رسیدند، و عبارت ناظر به ایناست. آخه بعضیا میگن فقط ترجمه کنید و سلام. بابا ترجمه که خودت بهتر میتونی بخونی که. بعضی از افراد از بیان مستاق وحشت دارند که مرد وارد ساختن نهج البلاغه به سیستم ها نیست. سند دارم که عرض میکنم عزیزم، سند دارم که بیان میکنم مرد بعضی از مسئولین، مرد اگر کسی ایراد میگیره زفت میشه عزیز من، مرد وارد ساختن نهج البلاغه به سیستم خودشان نیستن. چرا؟ چون اگر نهج البلاغه وارد بشود از در دیگر شبانه باید بعضی از نااهلان در لباس خارج بشوند. نهج البلاغه حرف داره عزیز من، و الا بیا نماز بخوانیم و سلام نامه تمام، یه حدیث رو در حد اونم ترجمه، اونم حدیث اخلاقی رو اینا به درد من و شما نمیخوره. من جلسات آینده خواهم گفت دشمن از عالمی میترسد، عثمان ابن عفان از عالمی به نام عبدالله ابن عباس وحشت ندارد، دشمن عثمان ابن عفان از عالمی به نام ابوذر غفاری وحشت دارد، نه از عالمی به نام عبدالله ابن عباس. هر دو محترم، اما او کجا و این کجا؟ دشمن از من عالم وحشت ندارد، دشمن از کسی وحشت دارد که پایه‌های مبانی فکری شیطانی او را دگرگون کند. دشمن از چنین عالمی وحشت دارد عزیز من. از منی که اصلا خم به ابروی دشمنم وارد نمی شود وحشت نمی کند. انشاءالله اگر رسیدیم در القائل فیه بالحق قلیل، خطبه 224 بند سوم صفحه 100 بند فراز اول صفحه 729 خواهیم گفت دشمن از چه کسانی وحشت دارد، از چه عالمانی می هراسد. از من که وحشت نداره عزیز من. بگذاریم و شما رو اینجا دعا کنیم. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید روزی برسد مردم مست می شدید، من غیر شراب، شرابی نخورده اید که مست شده اید. پس چه شده؟ بل من 16 تا معنا داره از نظر ادبیات عرب. من اینجا من نشویه است، بل من نعمت و نعیم، آنچه که باعث شده از شما مست شده اید، جواب سلام مردم را زورتان می آید بدهید، دلیلش این است که چون به نعمت و نعیمی دست پیدا کردید. این باید باز بشه، یعنی چه؟ از باز شدنش بعضی ها وحشت دارد. بنده باید باز کنم اگر بدانم، و باز نکنم من هم مانند بعضی از دانشمندان خیانت کردم به کرامت انسانی شما، و من هم تطفیف کردم مصداق ویلون للمتففین خواهم شد. دقت میفرمایید عزیز من چه عرض میکنم؟ لذا چون به نعمت و نعیمی دست پیدا کرده اید مست شدید. من مصداق عرض میکنم، یعنی تا دیروز یک موتورگازی هم در اختیارتان نبود که از یک منطقه به منطقه دیگر بروید. امروز به برکت خون مقدس شهدا و ایثار جانبازان و فداکاری عباد صالح، ماشین های ضد گلوله از درب منزل تا محل کارتان و از محل کار تا درب منزلتان با اسکورد خاص می آید. مسلم است اگر منی که در این ماشین های این چنینی می نشینم قبل از نشستن آدم نشده باشن، برای من مستی می آورد. دقت فرمیدی از من؟ من نمیگم ننشین، ولی اگر نشستی قبل از نشستنمان آدم نشده باشیم، من و شما مبتلا به این آفت آخرالزمان مستی خواهیم شد. تا دیروز خانه 6 متری استیجاری هم به زور در اختیار داشتی، امروز خانه های 500 متری از دنقسم مصادره شده به شرط تملیک در بهترین مناطق شمال شهر در اختیار من و شما قرار میگیرد. اگر من و شما قبل از نشستن در این خانه های قضایی که یک روز میگفتیم خدا لعنت کند چنین ها نشستن، حالا شما می نشینید و این تعبیر را هم به کار برده اید و میبرید که اگر ما به دست دیگران بدهیم لیاقت ندارن حفظش کنند، پس ما باید بنشین. اینا تعبیر شده است که عرض میکنم، باشد قیامتی هم هست. اگر من و شما قبل از نشستن در این خانه های قضایی که نعمت و نعیم است آدم نشده باشیم، مبتلا به آفت آخرالزمان مستی میشویم. تا دیروز دست ما را میبستند و با پس گردنی ما را به زندان میافکندند، امروز به برکت خون شهدا به موقعیتی رسیده ایم که ما امر میکنیم دست فلان بهمان را ببندید، پس گردنی بزنید. مسلم است اگر قبل از رسیدن به این نعمت و نعیم، نه نعمت و نعیم ها، اگر قبل از رسیدن به این موقعیت ها من و شما آدم نشده باشیم خطرناک است. اگر تا دیروز من و شما را به سیست بنده هستم که عرض میکنم تو تشکیلات لشکری هم هستم، تا تا دیروز اگر من و شما را در بعضی از مجموعه های لشکری راه نمی دادن، امروز وارد تشکیلات لشکری می شویم. نیروی نظامی سلام نظامی می دهد، پایش را محکم می کوبد به هم، صدایی می پیچد و در گوش ما تنین انداز می شود: به خدای لا شریک له، به خون مقدس علی مرتضی وصی مصطفی سلام الله علیه ما. اگر من و شما قبل از شنیدن این صدای پاک تکریم این نیروی نظامی نسبت به من و شما، این صدای پا را که می شنویم، قبل از شنیدن این صدای پا آدم نشده باشیم، همین یک صدا برای من و شما مستی می آورد. دقت می فرمایید چه عرض می کنم؟ وقتی که شما وارد یک وزارتخانه، مثلا وزارت دفاع می شوید، وقتی که غیر افرادی را به طبقه دهم راه نمی دن که از آسانسور خاص بروند، ولی من و شمای روحانی، من و شمای نیروی امنیتی، من و شما نیروی صنعت و یگان را در از آن آسانسور ویژه اجازه ورود میدهند، به خدا قسم اگر دیگری را راه نمیدن، من و شما را اجازه میدن، این اجازه دادن به من و شما، اگر آدم نشده باشیم، همین اجازه دادن برای من و شما مستی می آورد که من پس کسی هستم، من عددی هستم. نه خراجا، نه دیروزش عددی بودی و نه امروزش عددی هستیم. بعضا اگر بخواهیم فردای قیامت عددی باشیم، لازمش این است که آدم بشویم، لازمش این است که برخوردار از نعمت تقوا بشویم، تا فردای قیامت سوره قصص آیه 83 و العاقبة للمتقین شامل حال من و شما بشود. خدایا عیدی ما را به سبت اکبر مصطفی، به مولود این ماه عزیز آقا امام حسن مجتبی، آدم شدن ما و برخورداری از نعمت تقوا مقدر بفرما. برای استجابتش یه صلوات عنایت بفرما. پس مورد اول را به همین مقدار اکتفا میکنم. زاکه حیث و تذکرون، روزی برسد مست می شوید، من غیر شراب، شرابی نخوردید که صدایتان تغییر کرده. چهار داده و اطلاعات در حاد وجودی من و شما قرار گرفته، فکر کردیم که علامه در شدیم. چهار کتاب و مطلب را مطالعه می کنیم، چهار بولتن خبری را که بعضی ها دستشان نمی آید به من مسئول می دن، فکر می کنم خیلی اطلاعات دارم. آقا جان، من و شما پشت گوشمان را نمی دانیم، من و شما نمی دانیم که آیا می توانیم این بولتن را تمام کنیم یا نه، لحظه مرگمان را خبر نداریم. من و شما که عددی نیستیم عزیز من. عزیزم برو به حکمت 411 نهج البلاغه به خاطر خدا یک بار مراجعه کن. حکمت 411 نهج البلاغه را امیر المؤمن علیه السلام می فهم مسکین ابن آدم، انسان هیچی نداره، فقیر محضه. میخوای بهت بگم فقیری هیچی نداری؟ در شش مؤلفه بهت میگه 1, 2, 3, 4, 5, 6 مسکین ابن آدم، مکتوم العجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تعلمه البقا و تقتله شرقه و تنتنه الارقه. تو عددی نیستی با این عبارت ها. تو که چهارمش یه پشه تو رو به درد میاره، وکیلی، وزیری، مسئول اطلاعات و امنیتی، مسئول حفاظت اطلاعات هستی، مسئول نهاد نمایندگی هستی، امام جماعت و جمعه هستی، وکیل و وزیر و ولی و قاضی. آقا عددی نیستی. کله تابستان یه پشه را مأمور میکنه که خواب را از من و شما بگیره. ما که در برابر یه پشه ضربه فن نمیشیم. تعلم البقا، ای انسان، تو که در برابر یه پشه ضربه فن نمیشی، تو رو به ادعای انا رجلون کردن چه؟ واقعا این تو راست نیست. یک پشه خواب را از من و شما میگیره، عاجزمان میکنه. پس میتواند خدا یک پشه را مأمور کند که به من و شما بفهماند که هیچ چیزی اصلا لاشی، عددی نیستیم، فقیریم. حیات را هم خدا به ما داده است، ما از خودمان هیچ چیزی نداریم. اگر افاضه وجود بر ما نمی کرد ذات اقدس باری تعالی، من و شما موجود نمی شدیم. لطف اوست، همه چی مال اوست. بعضی ها میگن ما ابتدا سخنرانی میکنیم بقیهش با خداست. این هم نفهمی من گوینده است. ابتدایش هم اگر او اجازه ندهد، قدرتش را ندهد، قدرت نداریم صحبت کنیم. خدایا ما را به حقیقت انا لله و انا الیه راجعون آشنا و به ما توفیق حرکت و صحیح بر اساس این آیه استرجاع مرحمت بفرما. یه صلوات عنایت بفرمایید. پس مورد اول را ذکر کردم، روزی برسد مردم مست می شوید، شرابی نخورده اید که مست شده اید. به چه دلیل مست شده اید؟ چون به نعمت و نعیمی رسیدید. تا دیروز در یک روستای 10 نفره به من و شما مصداق دارم عرض می کنم، تا دیروز در یک روستای 10 نفره 10 خانوار اجازه سخنرانی به من و شما اجازه داده نمی شد. حالا در بلندترین سکو نماز جمعه تهران، سازمان ملل در مجموعه های جامعه انسانی به من و شما اجازه تکلم می دن. اگر قبل از نشستن در این کرسی های مسئولیتی امروز آدم نشده باشیم برای من و شما قرار گرفتن در پشت این تریبون که همه منتظر نگاهشان این است که چه از زبان من و دهان من خارج می شود، باعث مستی می شود. توجه فرمایید، تا دیروز ما ظرف خودمان را می شستیم و به اصطلاح ظرف دیگران را هم شستشو می کردیم. امروز به عنوان مسئول یک سیستم مطرح شده ایم، قضا را برای ما سرو می کنند، در را باز می کنند، بفرمایید قضا آماده است، و بل قبلا آماده می کنند و بعد می گویند بفرمایید سر سفره، سر میز. بعد که خودمان خورده ایم و باید خودمان هم بشوییم، بر می دارند می برند، دیگران می شویند. اگر من و شما قبل از این حرکات آدم نشده باشیم، خطرناک است. ساعت ها نیاز دارد که بیش از 2000 مصداق من جمع‌آوری کردم که بخواهم برای نعمت و نعیم حرف بزنم، وقت کم میاد ولی مطلب کم نمی آید. کجا هستیم؟ بعضی از من و شما مست شدیم، بعضی از من و شما به موقعیتی رسیدیم مست شدیم. بعضی ها برامون راه رو باز میکنن. به خدا سوگند اگر در ماشینی بنشینیم، بیایید من بهتون نشان بدم در بعضی از مواقع صبح ساعت 6:30 بیان در مسیر بزرگ راه‌های خاص از شمال به جنوب، آن وقت متوجه میشوید حرف بنده را. اگر من و شما در بعضی از ماشین‌ها بنشینیم، چراغ ما که قرمز میشود سبز میکنند چراغ را سری، چراغ سبز دیگران را قرمز میکنند، زودتر از موعد قرمز شدن مال دیگران را قرمز میکنند و زودتر از موعد سبز شدن چراغ ما را سبز میکنند، که به من و شما اجازه ورود میدن که مسیر برای ما آزاد باشد، که دیگه وقت من هم تلف نشود. به تعبیر خود به خدا سوگند مستی می آورد اگر من و شما، اگر وقتی در وارد فرودگاه می شدیم، به قول یکی از دوستان بزرگوارمان می فرمود تا ساعت 2:30 بعد از ظهر من آدم بودم، و این یکی از طراح عملیات کربلای 4 و 5 بود، این برادر عزیزی که دارم عرض می کنم، می فرمود فلانی یک روز من وارد فرودگاه مشهد شدم، همتای من از پاکستان آمد، من تا ساعت 12 بنا بود بیاد، نشسته بودم نیامد، تا 2:30 منتظرش بودیم، خلاصه 2:30 آمد، تا 2:30 آدم بودم، تغییری در من حاصل نشد. وقتی همتای من آمد، اسکورد خاص صورت پیدا کرد، 4 تا عنوان به ما دادن، آنجا دیگه آدم، از 2:30 به بعد دیگه آدم نبودم. اون یک چند دقیقه اثر گذاشته. ما که سالها نشسته این در بعضی از مکانهای خاص که هیچ زمانی در خوابم بویش را، خوابش را هم آیا باعث مستی می شود یا نمی شود؟ می شود. هنر یک انسان نتیجه، هنر یک انسان این است که بعد از این که ما فهمیدیم 80% انسان ها که به نعمت و نعیمی، 90% انسان ها که به نعمت و نعیمی میرسن مست میشوند، و 10% بلکه کمتر هستن که به نعمت و نعیم میرسن مست نمیشوند، اولا ببینیم من و شما آیا مست شده این یا نشده این. اگر مست شده این، باید طبق نکته 4 درمان کنیم، و اگر مست نشده این، مراقب باشیم من و شما فردا مست نشویم، آلوده نگردیم. هنر من و شما این است که کاری کنیم اگر آلوده نیستیم آلوده نشویم. این صفا را، این صداقت را، این پاکی را تا لحظه مرگمان با خودمان داخل قبر ببریم. هنر یک انسان در هر بستر زمانی این است که اگر آلوده است خود را اصلاح کند، و اگر آلوده نیست از طهارت برخوردار هست، این طهارت را چنان حفظ کند که با خودش داخل قبر ببرد، اگر برد دیگه نانش در روغن هست. خدایا به ما چنین توفیقی را مرحمت بفرما. این مورد اول بود، یه صلوات عنایت بفرما. و اما مورد دوم، نهج البلاغه خطبه 107 بند 17 و 18، صفحه 324، سطر 11 تا 16، که دومین عبارت از دو عبارتی بود که اول بحثم ذکر کردم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه 107 که به بند 17 و 18 میرسد، در بند 17 6 مفسده و در بند 18 5 مفسده، جمعاً 11 مفسده را بیان کرده است. شراح بزرگوار نهج البلاغه، چه تشیع و چه تسنن. از تشیع مانند ابن میثم علی الله مقامه، از تشیع مانند مرحوم میرزا حبیب الله موسوی خویی، این بزرگوار در شرح 21 جلدیش، مرحوم شهرستانی در شرح بر نهج البلاغه، و اکثر بزرگان از جمله مرحوم علامه جعفری علی الله مقامه در شرحش، و از علمای تسنن مانند علامه قوشجی ها، مانند عبدالمجید ابن عبدالحدید معتزلی ها، اینها وقتی به این عبارت رسیدن، یعنی بند 17 و 18 خطبه 107، این بزرگواران تشیع و تسنن وقتی خواستن شرح بر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بزنن، فرمودن هم این عبارت درباره مفاسد اصل خود امیرالمؤمنین علیه السلام است، و هم ناظر است این تعبیر، و هم ناظر است به مفاسد آخر الزمان قبل از حکومت جهانی. دقت فرمودن عزیزانم. پس علمای بزرگوار عامه یعنی تسنن، خاصه یعنی تشیع، فریقین دنیای اسلام اتفاق نظر دارند که این عبارت بند 17 و 18 که 11 مفسد بیان شده، هم ناظر است به عصر امیرالمؤمنین علیه السلام و عصر غیبت قبل از حاکمیت حکومت جهانی امام معصوم امام عصر ارواح نافدا. خب چه می فرماید حضرت؟ من این عبارت را یک بار تبرکن مجددن می خوانم، 11 مفسده را، بعد یک عبارتش را بیان می کنم، اگر رسیدم دومین عبارت را هم ذکر می کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد دوم ما 11 مفسده را بیان کرده. من تعبیر مفسده اول و دوم در اول بحث نکردم، من تعبیر مورد اول و مورد دوم. دقت فرمودی؟ در مورد اول من یک مفسده بود، در مورد دوم من 11 مفسده است. یک بار عبارت را میخوانم. و کان اهل ذلک الزمان ذابا، هر کدام که با دست اشاره میکنن یک مفسده را ازت داره اشاره میکنه. و کان اهل ذلک الزمان ذابا و سلاطینه سبا و اوساطه اکالا و فقراءه انباتا و قار الصدق و فاق الكذب و استعملت الموده باللسان و تشاجر الناس بالقلوب و صار الفسوق نسبا و العفاف عجبا و لبس الاسلام لبس الفرو مغلوبا. این 11 مفسده است که در دل مورد دوم ما قابل بحث و بررسی است. و اما اولین مفسده مورد دوم ما، اولین مفسده، و کان اهل ذلک الزمان ذابا، گفتیم که مفاسد آخر الزمان طبق نکته دوم جلسه قبل ناظر به بفرمایید نوع بنی آدم از همکاری بفرمایید یادتون نره. شما سهر خوردید، 24 ساعت گذشته، اشکالی نداره، ما تکرار کردیم، ذکر کردیم که یاد عزیزانم بمانه.
گفتیم اگر حضرت می فرماید و کان اهل ذلک از زمان زعابا، بیان یکی از مفاسد آخر الزمان را در اینجا داره می فرماید، ناظر است این مفسده به نوع بنی آدم، یعنی 80% مردم آخر الزمان یا 90% مردم آخر الزمان مبتلای به این بلیه هستن. حالا شما عزیزم بعد از بیان بنده که ترجمه می کنم کلام حضرت را دقت کن، ببین آیا آن مفسده‌ای که حضرت بیان می کند و آخر الزمان نوعا مبتلا به این مفسده است، نه آیا آن زمانی که حضرت پیش بینی کرده امروز است یا هنوز تحقق پیدا نکرده و فردا میخواد تحقق پیدا کنه. دقت میفرمایید، بنده نظرم از نظر جامعه شناسی حاضرم اثبات کنم که امروز همان زمانی است که حضرت پیش بینی کرده است. شما رو نمیدونم، اما بنده درباره خودم که میتونم هزار نظر کنم. حضرت میفرماید و کان اهل ذلک از زمان ذئابا، روزی برسد مردم زمانه مانند ذئب، یعنی گرگ، مانند گرگ یکدیگر را می‌درند. روزی برسد که مردم روحیه گرگ را خواهند داشت. من فرصت ندارم وارد بحث حیوان شناسی آن هم گرگ را معرفی کنم. از کلام جناب عالم اهل تسنن جناب دمیری در کتاب حیات الحیوانش باید بررسی کرد که اولا گرگ که یکی از حیوانات است، گرگ چه خصائصی دارد، آیا خصائص مثبت یا خصائص منفی، یا هم خصائص مثبت و هم خصائص منفی. بعد بگویم آیا در متون روایی ما همه جا که از گرگ بعضا مثال زده شده است، ناظر است به خصائص منفی گرگ یا ناظر است به خصائص مثبت گرگ. من خواهم گفت دیگه توضیح نمیدم، اگر بنا داشتم توضیح بدم همینا رو میگفتم، چون نمیخوام مبسوط عرض کنم به مباحث دیگر برسم، فقط اشاره کنم عزیزم در کلام حضرت سامن الحجج سلام الله تعالی علی به نقل جناب علی محمد علی دخیل لبنانی، این فخر دنیای اسلام، در کتاب ائمتنا جلد دوم در احوال سامن الحجج سلام الله علی در صفحه 123 سه بیت شعر نقل میکند و آنجا از گرگ حضرت در شعرش سخنی به میان می آورد، اما صفتی را از گرگ بیان میکند بسیار بسیار زیبا. فان الذئب يترك لحم ذئبي وبعضنا وياكل بعضنا بعضا ايانا. من فرصت ندارم وارد این حریم بشوم، لذا حضرت در آنجا حضرت امام رضا علیه الصلاه و السلام سه بیت شعر میخواند وضعیت مردم را با توجه به سوره حجرات آیه 12 که مقوله غیبت را در آنجا بیان میکند. حضرت در بیت سومش انسانها را نوعا تشبیه می کند به گرگ، در مقام تشبیه گرگ را با شرافت معرفی می کند نسبت به بعضی از انسانها. فان الذئب یترک لحم ذئبی و یأکل بعضنا بعضا ایانا، ترجمهش هم بماند چون مورد بحثم نیست. لذا در بعضی از متون روایی ما اگر تشبیه به ذکر بعضی از حیوانات شده، حتما صفات منفیان ها مراد نیست که بگیم هر جا بیان شده، نه، در کلام امام رضا علیه السلام صفات منفی گرگ و مثبت گرگ بیان شده، اما در بیان امام امیرالمومنین علیه السلام درباره وضعیت مردم آخر الزمان صفات زشت و نامناسب و نامطلوب گرگ که درندگی هست بیان شده. روزی برسد و کان اهل ذلک از زمان زعابا، مردم زمان مانند گرگ میمانند و به تعبیری هر چیزی را میخواهند به طرف خودشان، جناح خودشان، دقت میفرمایید، جناح خودشان، گروه خودشان، دسته خودشان، به نام خودشان تمام بشود. این روحیه گرگ مآبانه است. خدایا اگر ما این صفت زشت را داریم، توفیق اصلاحش را به ما مرحمت بفرما. جلسه آینده علامت دوم، مفسده دوم همین مورد دوم را عرض میکنم. و سلاطین و سبا، سلاطین رو من باید از فرهنگ دو چیز رو باید بیان کنم. اولا سلاطین از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام به چه کسی گفته می شود باید برای شما چند تا سند بخوانم. و بعد سبوعیت و سبا که روحیه درندگی است از لسان خود امیرالمؤمنین علیه السلام سبوعیت را طبق خطبه 152 بند 24 صفحه 475 سطر 5 و 6 ترجمه و توضیح ترجمه کنم و توضیح بدم، بعد این مفسده برای ما روشن بشود که حضرت می‌فرماید در آخر الزمان نوع امامان جامعه، نوع رهبران جامعه، نوع امرا و وکلا و وزرای جامعه، نوع مدیران و رؤسا و والیان و در یک جمله امرا و سلاطین از روحیه درندگی و سبوعیت برخوردارند. هنر من و شما باید این باشد که مدیر درنده خو نباشیم. اگر هستیم درمان کنیم، اگر نیستیم مراقب باشیم، این طهارت را با خودمان داخل قبر ببریم تا عاقبت خوش که از آن با تقواها هست نصیب من و شما هم بشود. سلام و درود همه ما بر سید و سالار شهیدان و بر برادر بزرگوارش ابو فاضل عباس ابن علی پاره تن ام البنین. این یک بیت شعر را در عظمت عباس ابو فاضل ذکر می کنم. سندش را جناب عبدالکریم قزوینی در کتاب زیبایش به نام چهره حقیقی قیام حسینی علیه السلام در آینه اسناد تاریخی صفحه 247 صفحه 12 نقل کرده است. من تا به امروز شعری زیباتر در عظمت عباس و تجلیل از ابو فاضل در جهان اسلام زیباتر از این عبارت من ندیدم. الیوم نامت اعیون بکلم تنم، الیوم نامت اعیون بکلم تنم و تسلحدت اخرا فعز منامها. به یاد همه شهدا، عزیزانی که جان دادند و آبرو هزینه کردند تا ما امروز در این فضا نشستیم و سخن از امام از ارواح و نافدا و دین میزنیم، به یاد همه گذشتگان، به یاد همه جانبازان، به یاد همه عزیزانی که هنوز خانواده های بزرگوارشان خبری از آنها ندارند، به یاد عزیزان مجروح و زیر پای نامردان عالم در فلسطین اشغالی، به یاد مظلومان عالم، به یاد قربت بیت المقدس قبلگاه مسلمانان. شاعر عرب وقتی که عباس سلام الله علیه به شهادت میرسد در عظمت عباس چنین میگوید، اما یک مقدمه دارد تا ترجمه شود و آن مقدمهش خلاصه این است: ای عباس، تا زمانی که تو زنده بودی دشمنان دین از عظمت تو خواب نداشتند و نمی توانستند از عظمت تو بخوابند، و از طرف دیگر تا زمانی که تو عزیز ام البنین زنده بودی و در کنار علقم نیفتاده بودی، عزیزان ابی عبدالله با وجود تو عباس علمدار و نگاهبان به راحتی سر بر بالین می گذاشتند. اما الیوم، امروز که تو را کنار علقمه می نگریم، چشمانی که تا دیروز خواب نداشتن امروز با نبود تو به راحتی می خوابن. و تسهدت اخرا فعز منامها، اما چشمان عزیزان فاطمه، فرزندان ابی عبدالله و زنان و بچه های در خیمه ها با وجود تو که به راحتی می خوابیدن، امروز دیگر تو عباس کنار علقمه افتاده ای، خواب از آنان ربوده شده است. سلام بر تو عظمت عباس، سلام بر تو عباس نام‌آور، قهرمان توحید، یار با صفای ابی عبدالله سار الله. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به عظمت عباس، به یادگار ام البنین و عزیزان ام البنین، به شهدا نینوا، به این شب زیارتی سار الله در ظهور حضرت بقیت الله تعجیل بفرمای. قلب آن عزیز با وعده ظهورش مسرور فرمای. پایان امور همه ما ختم به خیر بگردان. هر عزیزی به دین تو خدمت می کند بدون استثناء در هر نقطه از عالم است، یاریش بفرمای. و هر انسانی خیانت به دین تو، خیانت به خون مقدس شهدا و ثمرات آن، مقامات دینی و نظام اجتماعی می کند، اگر قابل هدایت ان هدایت و الا رگ حیاتشان قد بفرمان. خدایا گذشتگان ما، پدران و اساتید ما، شهدا ذوی حقوق گذشتگان این جمع با مولا الکونین ابی عبدالله الحسین محشور بفرمان. خدایا به مولود این ماه عزیز سبت اکبر مصطفی آقا امام حسن مجتبی کریم آل الله توفیق برخورداری از تقوا به همه ما مرحمت بفرمان. ما را به بخش و بیامرز، گذشتگان من غریق رحمتت بفرمان، آبروی ما را حفظ و حراست بگردان. خدایا تا ما را نیامرزیده از این دار فانی مبر، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.